الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام فی الصلات، چهارشنبه 12 دی ماه 1380 برابر با 18 شوال 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله سفارشات ومواعظ که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پسر عمشان و برادر بزرگوارشون مولا امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودند، عبارت بعدیشون اینه که می‌فرمایند: یا علی، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان. هفت چیز است که اگر کسی دارای این هفت صفت باشه، این هفت کمال را داشته باشد، این دیگه حقیقت ایمان را به حد تکامل رسانده، این دیگه دارای حقیقت ایمانه و کمال ایمان به دستش آمده. یا علی، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنه مفتحه له. خوش سعادت این کسی که دارای اینا باشه. انشاءالله که امیدواریم که شما حاضرین عزیز هم انشاءالله این صفات خوب رو هم دارا باشید و این صفت نصیب همه شماها بشود. می‌فرماید هر که این هفت صفت را دارا باشد، هم کمال ایمان را به دست آورده و ایمان را به حد تکامل رسانده و هم درهای بهش به روی او بازه. معمولاً که میگن درها به روی انسان بازه، یعنی چه؟ منظور اینه که یعنی دیگه اذن دخول نمیخواد. کسی که دارای این صفاته دیگه لازم نیست در بزنه، اجازه بگیره از حضرت باری تعالی، از رب الارباب اجازه بگیره، اجازه میفرمایید من بهش برم یا نه. یعنی خدا قبل از این که این آقا اجازه بگیره، خدا در بهش رو باز کرده. چی میخوایی دیگه؟ مثل که معذرت خواهدم، یه مهمان عزیزی که داره، اونایی که واقعا مهمان خیلی علاقه بهش داشته و یه شخصیت والایی باشه، که اون صاحب خانه نسبت به اون آقا فوق العاده علاقه منده، فوق العاده احترام میذاره، قبل از این که هنوز مهمان بیاد در خونه رو باز میکنه، آب میپاشه، کاراشو میکنه، در خانه هی میاد پیشیک میده، هی سر بیرون میاره، در واز میزنه، آقا چیه منتظر چی کس چیه همچی میکنی؟ میگه من منتظر یک مهمان عزیزی هستم، یا آقای بزرگواری میخواد بیاد، من آمادگی برای این دارم. ببینید این کن نهو، این عبارت پیغمبر بزرگوار یه همچین معنایی میرسونه. یعنی آقایی که دارای این صفات هفتگانه باشه که الان من خدمت تقدیم میدارم، خدا میفرماد هر بندهی که دارای این هفت صفت باشه، من در بهش رو براش باز میذارم. اونم نه یک در، همه درهای بهش رو براش باز میکنم. یعنی هر طبقه میخواد بره. و این دیگه عنوان روحانی هم نداره، الان من براتون میخونم، اختصاص به ما اهل علم هم نیست، این معلوم میشه که رایگانه. یعنی هر فردی، هر مؤمنی، چه از برادران عزیز روحانی باشه چه بهتر، و چه غیر روحانی باشه، هر که این صفات هفتگانه رو داشته باشه، این عوضشو خدا بهش میده. امیدوارم انشاءالله امروز در صدد باشیم که دارای یک همچین کمالاتی را باشیم. حالا چیه اون هفتا؟ متن عبارت: یا علی، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنه مفتحتون له، اون هفته من اسبغ وضوءه، اسبغ با سین و غین، در ضبطش مواظب باشید، سین و غین، من اسبغ وضوءه، کسی که وضوء خودش را شادابانه بگیره، گرمای هوا، سردی هوا، حالات مزاج تأثیر در وضوء گرفتنش نکنه، وضوء رو شادابانه بگیره. بعضی ها در وضوء گرفتن خیلی سهل انگارن، آب کمتر بریزن، مواظب باشن مبادا سردش بشه، مبادا نه این کم لطفیه که شما داره میکنید. وضوء رو آقا جان درست بگیر، چون مقدمه صلاته، چون در واقع پیش منزل نمازه. هر چی میتونه انسان وضوء رو باید تمیز بگیره، وضوء گرفته رو باید از مولا امیرالمومنین علیه السلام یاد بگیریم که همین سفارش پیغمبر آقا عمل کرد. شما ببینید وضوء امیرالمومنین معروف شده الان، بهترین وضوء چه وضوئیه؟ سوال کردن ایو وضوء احسن الوضوءات، قال وضوء جدنا علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه وضوعی از همه وضوها بهتر است؟ فرمود وضوعی که جدمون امیرالمومنین میگرفتن. مگر امیرالمومنین چه وضوع میگرفت که از همه وضوها بهتره؟ امیرالمومنین وضوعش همان است که در آداب وضوع گرفتن حضرات آیون در کتاباشون نوشتن، که برای هر عملی از اعمال وضوع دستور خاص. وقتی چشمتون با آب میفته، دستتون با آب میشورید اولین بار، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری بودن، دستشون با آب میزدن اول حمد خدا رو میکردن، بعد آب که تو دست مبارکشون میذاش برای مزمزه کردن دعای زبان و دهان رو میخوان. خدایا زبان مرا آزاد کن، اللهم اطلق لسان، خدایا زبان من باز کن. برای چی؟ برای شکر تو، به کرم لطف تو. ببین اطلق لسانی، خدایا یا لقنی القا، خدایا حجتی یوم القا، خدایا اون حجتی که من براس روزی که ملاقاتت میکنم بیام برات بگم، صحبت بکنم و دلیلم رو بگم، زبانم اون روز باز کن، تلقین کن به من، حجت رو به من تلقین کن، یعنی زبانم گیر نکنه روز قیامت. و اطلق لسانی به ذکر کوش رو استنشاق میکنی اونجا، باز خدایا اللهم لا تحرم علیه ریح الجنه، خدایا مبادا بوی بهش رو بر من حرام کنی، وجعلنی من یشم ریح آبتی. و به این جان این مولا امیرالمومنینه، آب به صورت بریزه دعای صورت، آب به دست ها دعای دست ها، اینی میگن وضوع مولا امیرالمومنین. حالا اگر ما اهل علم همینجور وضوع بگیریم، سعی کنید وضوعاتون مشتمل بر دعا باشه. خیلی معذرت میخوام، پیش از وضوع رفتن حتی برای بیت الخلا با دعا باشه. اون وقت اونجاست که روایت حضرت میفرماید هر بنده ای که در روز 10 بار 20 بار یاد خدا نکند، این از بندگی عادی خدا به دور افتاده. ما میگفتیم چطور میشه در روز 20 بار آدم یاد خدا میکنه؟ خیلی سخت دیدیم. نه، اگر بنا بشه به دستورات عمل کنیم بیش از 20 بار آدم یاد خدا میفته. چون اگر بنا بشه به این دعاها بخواید عمل کنید، همش ذکر و وردتون یاد خدا میفته آدم. هر چیز آدم حواسش جمع باشه، اینجا چی باید بگه، اونجا چی باید، حواس جمعی میخواد دیگه، اینجا چی باید بگیم، اونجا چی باید بگیم، همش به یاد خدا بگیم. این نیست که همش برای ما یه وسیله درست کردن که ما یاد خدا بمانیم. دعا برای تو را سوالی رفتن، پار جلو میذاری، بیرون میایی، مواظب باش، میشینی، چه دعایی بخوان، بلند شدی، چه دعایی بخوان، میخوای الله اکبر، میخوای وارد خانه بشی، بیرون بری، چه دعا بخوان، ورود خانه، چه دعا بخوان، چشمتون بزنه بچه افتاد، چه دعایی بخوان، کدوم ما اینجور کارا رو عمل میکنیم؟ نمی‌کنی این کارا رو که. بنابراین حضرت فرمود اول من اسبغ وضوءه، کسی که وضوء خود را شادابانه بگیرد. خوش به سعادت این. یک. دوم و احسن صلاته، نمازش را تمیز و پاکیزه بیاره. نماز خیلی با آرامش، با طمأنینه، با قرائت، با توجه، ببینید، و احسن صلاته، نمازش را زیبا بیاره. این دو تا. سوم، و ادا زکات مالی، حقوق واجبه مالیش رو بده. زکات البته میدونید مراد زکات فقط همین معمولی نیست که گندم، ولی زکات مالو که همه ندارن که، گندم و طلا و کشمش که ما اهل علم ما این چیزا رو اینقدر نداریم، چند پیدا میشه کسی این چیزا رو داشته باشه؟ این در حالی است که میخواد مال همه است. پس ادا زکات ماله به اعتباری که هفته رو میخواد به هر مؤمنی پیاده کنه. پس معلومه که مراد از زکات حقوق واجبه است، مثل خوب سهم امام. اینجور نباشه بگه من روحانی هم حاج آقا باید سهم امام بدم، پس مگه نباید بیدی شما؟ من اهل علم هم حاج آقا باید سال داشته باشم. بله دیگه، شما یه روایت پیدا کنید که امام فرموده باشه الا اهل علم یحتاج و بلا سال نیستن، کجا دارید؟ ما توی یه روایتی داریم اهل علم ها رو استثناء کرده باشن؟ اهل علمی هم که منبر میره، از طریق منبر چیزی به دست میاره، از راه سخنرانی، از نظر تحقیقاتی، از راه قلم چیزی مینویسن. این طرقی که خداوند برای شما قرار داده. روحانی هم وقتی پول دست میاره باید سال بر خودش داشته باشه، فرق نمی کنه. مراجع تقلید هم باید سال داشته باشن. بله، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین با این گناه مرجع تمام اموال هستن. اینها معذالک نمیذاشتن اموالشون متعلق خمسورت میکردن. چون حضرات ائمه اینطوری بودن که اصلا اموال رو نگه نمیذاشتن برای حضرت. حضرت میفرمود بدید بیرون، بذار برم. خب چون ما اهل نگه داشتنیم، باید ببخشید، ما غیر ائمه هستیم. ائمه ما معونه خودشون رو فقط اون چه مصرف میکردن نگه همی، بقیه همه رو خرج میکردن در راه خدا، دیگر نمیذاشتن. ولی ما اینجور نیستیم. ما اگر امکانات داشتیم خدا نرسونه برای آدم، خب یه حرفیه. ممکنه یه روحانی اصلا براش نرسیده باشه، واسه وقتی نرسه براش نرسیده. ولی اگر یه روحانی واقعیت مسئله اینه که درآمدی خدا بهش برسونه و واقعا درآمد داشته باشه، خب ما سعی ما اینه که یه مقدار ذخیره بر خودمون نگه داریم. خب مال ذخیره نگه داریم، نباید خبث بدیم؟ پس یادتون نره، و ادا زکات ماله، زکات و حقوق واجبه مالیشو بده. فطریه، کفاره، حقوق واجبه، خمس، سهم امام، یکیش هم همون زکات معمول متعارف است که اگر به گردنش آمده باشه. ایشو سه تا خیلی روشن. چهارم، و کف غضبه، که خیلی ما گرفتاری مخصوصا ما سلسله جلیله خیلی مبتلا به این مسئله است. ما زود عصبانی میشیم. جهتش هم عصبانی شدن روحانیت اینکه چون خودمون طلبگار میدونیم از مردم، باید ببخشید آه. ما خودمون چون طلبگار میدونیم زود از کوره در میریم. خدا رحمت کنه بر اون حاجی انصاری واعظ. و بر اون حاجی انصاری میگفت که گاهی بعضیا به هم میگن چرا یه کاری نکنی که من از کوره در برم، و ایشون میفرمود چرا تو کوره میری که تو در بری؟ خدا رحمت کنه، خیلی منبر خوشمزه و شیرینی داشت. یه بسید تو کوره نرو تا در. حالا واقعیت اینه ها، ما روحانی یه خود زود عصبانی میشیم. خدا نکنه مثلا به ماها بگن بالا چشمت ابروه، ممکنه زود در خود با بکنه، ما ناراحت میشیم. نه بابا اینجور نباشید، حلیم باشید. حضرت فرمود این که تعلم العلم و زینوه بالحلم کاد الحلیم و ان یکون و نبی یا لا اله الا الله. فرمود آدم بردبار جا دارد که به مقام نبوت برسه. خوش به حال اون علی میگه واقعا واهل باشه. یادم نمیره که از آیان حوزه الان هم تشریف دارن، شخصیت های الان در حوزه شخصیت عالی مقامی هستن در حوزه. ایشون خودشون صریحا من فرمودن، برای من تعجب گرفت مرا از یک مرجع بزرگواری که اون بزرگوار را از دنیا رفته. گفت من کنار این بزرگوار بودم، از ساعت دو ساعت به زور، یک ساعت نیه به زور، یک فردی آمد محضر این عالم جلیل القدر، هی بنا کرد به این آقا پشت دادن و دشنام دادن، جسارت میکرد به این آقا. این عالم بزرگوار هیچ جواب نمیداد. همین تو سرش بزیر بود و گوش میداد و حرف بود. تا وقتی که صدای مؤذن اذان بلند شد فرمود حالا اجازه میدین من برم نماز بخونم باز بیاییم با هم دیگه. گفت وقتی آقا این جمله رو فرمود اجازه میدید ترجمه میکنی این مثل این که یک آبی رو این برید. گفت یک مرتبه از این رو شد خیلی منقلب شد، خیلی شرمنده شد که من چرا با آقا اینجور برخورد. گفت من عالمی مثل ایشون این رو بردبار ندیدم. این بزرگوار میگفت گفت یک تحولی در من به وجود آورد وقتی این حالت آقا رو دیدم. اینقدر انسان حلیم، اینقدر بردبار. ببینید اینا پیشوایان شما هستن، روی ششمان من ببینید بگردم شما. ما خیلی مواظب باشیم که قضاوامون رو مهار کنیم، زود عصبانی میشیم نشمیتونیم. حضرت میگه و کف و غضبه، غضب خودش را جلوش بگیره باز بداره. دیگر فرمودن و سجن لسانه، و سجن لسانه این زبانش رو ببنده حبسش کنه. میگه عجب تو من اللسان، میگه من تعجب از این جوان. قد قفل الله له، خدا او رو قفلش کرده با 28 قفل، و جعل له قطاعا، خدا 28 قفل زده به این زبان و روی قفلهارم قطاع و پرده پوشانده. اما این چه قدرتی دارد که تمام این قفلها رو باز میکنه، پردرم چنان میزنه بنا میکنه حرف میزدن. خدا زبان کجا قرار داده؟ پشت دندانها دیگه. خدا زبان رو پشت دندانها گذاشته، دندانها رو قفل زبان قرار داده، روی دندانها پرده زده که این لب باشه. اما معذالک این زبان تمام این قفلها رو باز میکنه، پردرم کنار میزنه، هر چی بخواد میگد دیگه، یهول و ما یهول، هر چی بخواد بگه. زبان خیلی مهمه. حضرت میگه خوشا به حال اون کسی که زبانش رو دندان کنه، سجن لسانه، خوش به سعادت اون آقا. خب اینم که مال این دیگه. دیگه چی دارید آقا؟ دیگه شیشم، واستغفر الله لذنبه، برای گناهانش هم همش استغفار کنه. خب همه با گناه داریم دیگه، شب و روز تعارف هم نداره، از من بالا منبر گرفته تا شما پایین منبر، بدون تعارف بدون درمسی همه با گناه داریم، ولی مرتب استغفار کنه برای گناهانش. و استغفر الله لذنبه. این 6 تا صفت. 7 و ابد النصیحت لأهل بیت نبیه، خیرخواه باشد برای اهل بیت پیغمبرش. تو مجلسای روزه میره، کلمات اهل بیت رو گوش میده، نصایح اهل بیت رو عمل میکنه، دعا در حق اونها میکنه، رحمت و درود براشون میفرسته. این نصیحت باید خیرها. مجلس روزه تشکیل میده، مثل پنجشنبه ها شما افتخار به ما میدید، تشریف میارید مجلس روزه ما. خیلی خیلی از همتون ممنونی. آقایون شاگردا همه عنایت دارن، مجلس ما رو زینت میدن، ماشاءالله روزه ما رو به قدم مبارکتون زینت میدی. به حساب بنده ندارید، به حساب اجدادمون بذارید. مجلس ما متعلق به خودتونه، ما هم سرایدار شما و کفشداری شما رو میکنیم، برای که چون شما افرادی هستید که برای روزه اهل بیت تشریف میارید، چون یک کلمات اهل بیت رو بشنوید ما هم افتخار میکنیم. چرا؟ برای که ما هرچی باشه کوچکتر از اینی که مثل امام زین العابدین سلام الله علیه که حضرت برای افرادی که در مجلس عزای پدر بزرگوارشون شرکت میکردن کفش رو جفت میکردن. ملاحظه فرمایید تو روایاتو، حضرت کفش افرادی که عزادارای پدر بزرگوارشون بودن اینا رو جفت میکردن. و اینها مردم اظهار ناراحتی و خجالت، آقا شما چرا؟ فرمود کسانی که به روزه پدرم ابا عبدالله بیان اینا خیلی پیش خدا قرب دارن. خوشا به سعادت دارید، پنجشنبه ها را قدر بدانید، متمم کنید هفته خودتون را به رفتن روزه پنجشنبه ها، پایان هفته خودتون را با روزه اهل بیت پایان بدید. بگید خدایا ما این هفته را با روزه اهل بیت طواف کردیم، مهر ولایت هفته رو به امور اهل بیت بزنید، این خیلی ارزش داره. خدا رحمت کنی پیشینیان ما رو، علمای بزرگ ما رو که این سنت سنیه رو بر ما گذاشتن. اینا هم از برکات پیشینیان ما، یعنی الان در نجف در حوزه قم از قدیم رسم بود که بیت مراجع و بزرگان ما مجلس روزه میذاشتن و ماها افتخار میکردیم که بریم در این مجلس ها متنعم بشیم، منتی هم برای آقا نمیذاشتیم که آقا بنده هستم من در روزه شما، این حرفا چیه؟ بنده مدت 40 خورده سالی که در حوزه قم بودم، چند این سال بنده این عادت یاری میکرد میرفتم اینا، افتخارم میکردم اصلا و ابدا. از زمان مرحوم آیت الله علما بروجردی من امکان نداشت که ایشون مرحوم انزل آقای بروجردی نرم و سایه مراجع دی همینطور میرفتم. هر زمانی که روزه دیدم اونجا هست، چه مال زمانش وفات شهادات ائمه، چه در زمانهای متعارف که روزه داشتن، میرفتیم و غلط استفاده میکردیم. این وعد النصیحه لأهل بیت نبیه، این نتیجه بخشه. کسی که دارای این حقیقت ایمان بشه به حد تکامل برسه، آقا همین دنیا آخرت که سرجا خودش که خدا بهش گفته بهش، و همین دنیا رو خدا براش بهش میکنی. من حالا یه قصه رو براتون بگم و دیگه بعد درس بفرزم، خیلی وقت شریف تون نگیرم. مرحوم علامه نوری رضوان الله تعالی علیه ایشون قضیه رو نقل میکنه از مرحوم حاج ملا زین العابدین سلماسی، البته سلسله سند ایشون منتهی میشد، از همشیرزاده مرحوم آقا محمد رضای کلباسی ایشون نقل میکنه، از مرحوم حاج ملا زین العابدین سلماسی ایشون نقل میکنن، میفرماید همین میرزای قومی بزرگوار خدا رحمتش کنه، میرزا ابوالقاسم قومی که همینجا در جوارشون هستیم که ان شاء الله برید به زیارت آقا، این شخصیت عالی مقام یه روز حرکت کرد از قم برد به مشهد، بره به نجف اشرف به زیارت مولا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان زیارت عتبات. این شخصیت عالی مقام از جا حرکت میکنه، میاد وارد نجف میشه. وقتی وارد نجف شد این بزرگوار میگه چقدر خوبه که من برم به زیارت سید. حرکت میکنه میاد به زیارت سید، وارد میشه منزل سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه علامه طباطبایی آصف مهدی علامه طباطبایی، وارد میشه محضر مبارک ایشون، ادای احترام میکنه. یک عبارتی ایشون به مرحوم سید میگه، خودش داده یک شخصیتیه، خودتون به حمدالله حالات ایشون دیدید و خواندید، خودش یه مقامی داره. این تعبیر ایشون خیلی حرف بزرگیه. به مرحوم سید بحرالعلوم علامه طباطبایی میگه جناب سید، که بله، خب بفرمایید اینو، از اون نعمتهای بی‌نهایتی که به شما خدا ارزانی داشته مقداری به ما صدقه بدید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، از اون نعمتهای بی‌نهایتی که خدا به شما مرحمت کرده یه مقداری به ما تصدق بدید، صدقه بدید. من چی بوده اینا؟ سیدم میفرماید که چشم تو رو به خدا گوش بدید، من نمیخوام شما وقتتون رو بگیرم، میخوام توجه بدن شما رو. سیدم میفرماید چشم، اطاعت میشه. گفت دو شب قبل یا سه شب، راوی میگه این تردیدشم از منه، من یادم رفته، نمیدونم آقا فرموده دو شب یا سه شب قبل. گفت سه شب قبل جناب میرزای قومی، من برای خواندن نافله شب، برای خواندن نماز شب رفتم مسجد کوفه. او نجف کجا؟ کوفه کجا؟ آمین که تشبیه داشته رفته باشم میدونم نجف تا کوفه رایه. من اون سید قبول، من از نجف رفتم برای مسجد کوفه خواندن نماز شب. جناب میرزا نماز شب رو که خواندم تمام کردم، یک دفعه نگاه کردم به آسمان، دیدم که وقت در حالی که اگر الان بخوام که یه خورده ور برم به نجف، ممکنه به ساعت درس نرسم. خب درس رو معمولا روزا آفتاب در آمده میگن دیگه، برای ترسیدم به درس نرسم. یه خود سریع کردم عملمو، سرم نافلم تونتر خواندم از در مسجد کوفه. خدا نصیب همه تون بکنی ان شاء الله، برید به زیارت مسجد. میگه آمدم بیرون، همچین که آمدم بیرون یک مرتبه به دلم افتاد، دلم هوای مسجد سهله رو کرد. گفتم ای کاش من میتونستم مسجد سهله میرفتم، ولی خب چه کنم، میترسم میخوام تو مسجد سهله برم و بیام دیگه به درس نمیرسم. همچین اینو به هوای دلم افتاد جناب میرزا، یک دفعه دیدم هوا بادی شد، طوفانی شد، باد وزیدم گرفت، طوفان گرفت، یک مرتبه دیدم خودم رو در مسجد سهله میبینم. حالا سید داره میگه، میگه خودم رو تو مسجد سهله میبینم، الحمدلله در مسجد سهله، لا اله الا الله. گفت جناب میرزا رفتم تو مسجد، دیدم مسجد هیچ کس نیست، خالی، سحر دیگه اون موقع، گفت خالی، فقط یه دفتر یک شخصیت عالی مقام وسط مسجد سهله داره زمزمه ای میکنه، مناجات با خدا میکنه، اما اینقدر این صدا نازنین تنین اندازه، گفت منو گرفت، لرز افتاد به اندام من، گفت صدای این بزرگوار منو جذب کرد. هی داشتم گوش میدادم، اشکم جاری شد، مرحوم سید یه گریه هم میگرفت، همچه گریه میکردم یک دفعه دیدم آقا توجهی به من پیدا کرد، به من فرمود مهدی بیا بیا بیا. هی دوتا قدم رفتم، باز ایستادم، هیبت آقا منو میگرفت، باز آقا فرمود مهدی بیا بیا جلو. جناب میرزا چند دفعه گفت من هی نمیتونستم برم، آخرش دیدم آقا فرمود که بیا، در امتثال امر مولات ثواب زیادی هست، بیا. من که به تو میگم بیا چرا نمیایی؟ آقا تا این جمله رو فرمود در امتثال امر مولات ثواب است، یه پام کشید. جناب میرزا به قدری رفتم جلو که دست آقا به دست من برسد، دست منم به دست آقا، تا اینه گفت یه دفعه سید مقوله رو عوض کرد، رفت تو مسئله‌ای که قبلا داشت با میرزا صحبت مسئله فقهی می‌کرد، سخن عوض کرد، تا عوض کرد آقای کلباسی اینا میگن ای خدا بکنی کاش آقا دنبالش می‌آورد. یک دفعه دیدیم میرزا در اومد گفت که حضرت آقا سید خب بفرمایید دیگه بقیه چی شد شما؟ فرمود جناب میرزا دیگه حرفی نزن، اینا جز به اسرار مکتومه، دیگه نمیتونم اونا رو بگم. خب حقیقتش اگه سید واقعا این دارای مقام نبود، تو رو خدا این مطلب تا به حال اینجور یه همچین شخصیت این حرف رو میزد؟ شما رو به خدا بیایید ببین، همین اینجا بحث دیشب داشتم مطالعه میکردم، شاید خدا خواست این قصه رو امروز بگم، به جد من فکرش نبودم، به سر جدم دیشب داشتم جواهر مطالعه کردم، ای ماشاءالله صاحب جواهر هر صفحه چند تا از شعرهای مرحوم علامه طباطبایی رو آورده، منظومش واقعا مثل که عنایت شده امام زمانه، به قدری سلیس، به قدری زمان در فقه خیلی سخته شعر گفتنه که عرض مسائل فقهی رو آدم به شعر در بیاره، به جز توجه امام زمان هیچی دیگه نمیشه. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد همچین توجهاتی هم به ما مرحمت بفرما، ما را به حقیقت ایمان و کمال ایمان برسان، خدایا دلهای ما را به نور معرفت و ایمان منور بگردان. مختصری درس میگم، زیاد معطلتون نمی کنم دیگه، امروز زیاد صحبت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، چند جمله‌ای هم از درس متبرک میشیم. اگه شما دنباله بحث ما پس از اینکه اون مسئله تمام شد، بعد به عبارت متن محقق رحمت الله علیه صاحب شرایه می‌پردازیم. مرحوم صاحب شرایه در اونجا فرمود اگر ممکن هست در نماز قیام بیاره، واجب است قیام بیارد به قدر مکنته، یعنی به قدر امکانش باید قیام رو بیاره. اونجا نظر مبارک باشه، بحث قبلی ما متن ما این که وجب علیه القیام به قدر مکنته، به قدر امکاناتش باید بیاره. پشت سر اون عبارت اینو آورده، فرموده و الا، این جمله و الا پشت سر اون عبارته، و الا صلا قائدن، یعنی هرگاه هیچ گونه قیامو نمیتونه بیاره، به قدر امکان نمیتونه، پس نمازو نشسته بخونه، و الا صلا قائدن. و قیل حد ذالک، گفته شده حد این مسئله که نمیتونم حدش چقدره؟ وقیل حد ذالک الله یتمکنه من المعشیه. گفتن حد عاجز بودن اینه که آدم قدرت برارفتن نداشته باشه. چه کسی عاجز نماز ایستاده بخونه؟ کسی که قدرت راه رفتن نداره. چقدر راه رفتنو؟ به قدر زمان صلاته، به قدر نماز خوندنت میتونی راه بری یا نه. نماز تو مثلا چند دقیقه طول میکشه؟ پس کنید نماز بنده مثلا 5 دقیقه طول میکشه. آیا به قدر 5 دقیقه حال راه رفتن داری یا نداری؟ اگر حال راه رفتن 5 دقیقه نداری، پس تو نماز نشسته بخون. اگر حال 5 دقیقه راه رفتن داری، نماز ایستاده. بعضی ها ملاک عجز این قرار دادن. قیل حد ذالک، حد عاجز شدن اینه، الله یتمکن من المشی به قدر زمان صلاته. بعضی ها اینو ملاک قرار دادن. ولکن ول اولو از هر، مرحوم محقق میگه ول اولو از هر، ولی اولی بهتره که این حد رو براش تعیین نکنیم، نگیم که به این مقدار را رفتن، بلکه ملاک همین که عاجز بشه عرفن ول اولو از هر. این اصل مسئله است. در اینجا برادران بزرگوار ما، مسئله که الان میخواییم عنوان کنیم، یکی مسئله اینه که خب کسی که نمیتونه قیام رو بیاره باید چی بیاره نماز رو؟ نشسته بیاره. کسی که تمکن از آوردن ایستادن نماز نداره چیکار کنه؟ نشسته بخونه. این مسئله که اگر نمیتونه قیام رو بیاره نشسته بخوند، اصل قضیه، حالا صرف نظر از این که نشسته چقدر عجز داره، کار به عجزش نداشته باشید، اصل این مسئله که اگر قدرت بر قیام نداره باید نشسته بیاره. این مطلب مسلم است. نشسته در چه صورت باید آورده بشه؟ در صورتی که عاجز از قیام. قیام چه جوری عاجز میشه از قیام؟ چه نوع قیامی؟ علا اقسامه، به جمیع اقسامه نتونه قیام بیاره. علا عرض میکنم همه یکی براتون میگم، قیامو به اقسامه نمیتونه بیاره. اقسامش کدام است؟ مستقلن نمیتونه بیاره، بله، معتمدن، تکیه بده به عصایی، بادم نمیتونه بیاره. نه مستقلن میتونه بیاره که رو پا خودش وایسه، نه معتمدن میتونه بیاره که تکیه به دیواری عصایی نمیتونه. منتصبن نمیتونه بیاره، انتصاب یعنی صاف وایسه، نمیتونه بیاره. او منحنیان بادم نمیتونه، یعنی نمیتونه صاف وایسه، ولی منحنی بادم، منحنی میتونه، منحنی بیا، یعنی قبطش خمیده بکنی، پس اونم نکنه. منتصبن او منحنیان، مدتررن او مستقرن، با حال استرابم نمیتونه بیاره، یعنی در حال لرزش، بدنش لرزش داره، استراب داره، استقرار نداره رو بدنش، و نمیتونه مستقرن هم بیاره که یعنی ثابت باشه، بدنش تکان نخوره. پس نمیتونه مستقرن بیاره یعنی قرار باشه بیاره، نمیتونه موضع تربن بیاره یعنی بدنش آرام هم نکنه، بدن نمیتونه بیاره. پس میشه شش صورت ها: مستقلن، معتمدن، منتصبن، منحنیان، مضطربن، مستقرن. قیام را به اقسام شیشگانه میتونه بیاره. حالا که نتونه چیکار باید بکنه؟ نشسته بیاره، نشسته باید بیاره. این یک مسئله است. خب اصل این مسئله رو بعد الان عرض بکنم، بعد اون مسئله حد رو باشه. اصل این مسئله که اشاره شد محضر مبارکتون، دلیل چی داریم برای مسئله؟ دلیل ما هم اجماع فقها هست به قسمی، هم اجماع محصل، هم اجماع منقول پرداشته، و نصوص هم برش هست متواترتن. نصوص هم در حد تواتره، نه یکی، نه دوتا، نه سهتا، نصوص در حد تواتر بر این مسئله هست. مثلا بفرمایید نصوص چی داری؟ روایاتی که در اینجا داریم که هم سندش معتبره، هم دلالتش هم متقنه، اخبار را در باب یکی از ابواب قیام تهیه بفرمایید. حدیث یک، باب ابواب قیام، در باب یک در اینجا روایات نقل شد. اولین حدیث اینه: روایتیش که سند بسیار معتبره، حالا یا ما صحیح میدونیم یا فوقش حسن دیگه اگر تنزل کنیم، راجع به همون ابراهیم ابن هاشمه که ما او رو صحیح میدانیم ولی بعضی از علما تعبیر به حسن میگن. پس چیه؟ حدیث یک، باب یک از ابواب قیام در جلد چهارم وسائل شیعه، ما رواه الکلینی به اسناده عن ابی حمزه، از ابی حمزه صومالی است که من متن عبارتش اینه: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب باشه، از بزرگانی، عن ابی حمزه. ابی حمزه صومالی هم که به حمدالله معروف خدمتون هست، شخصیت های جلیل القدر در سلسله سند هستن. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل، در کلام حضرت باری تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم. این آیه است، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم. در ذیل این آیه شده قال، حضرت جواب فرمودن، بیان کردن، قال الصحیح یصلی قائما، آدمی که سالم صحیح نماز ایستاده میکنه، از صحیح و یصلی قائما و قعودن، که در قرآن آمده مال کیه؟ و قعودن المریض یصلی جالسا، قعودن مال چه کسیه؟ مال شخص مریضه. قعودن و قعودن المریض یصلی جالسا و علا جنوبهم مال کیه؟ فهمیدن و علا جنوبهم، باز اشاره به آیه داره، الذی یکون اضعف من المریض الذی یصلی جالسا. و علا جنوب کی باید بخونه نمازو؟ اون کسی که از مریض از ضعیف تره. و علا جنوبهم الذی یکون اضعف من المریض الذی یصلی جالسا. این یک روایت، روایتی که رسما میگه اگر ایستاده نمیتونه بخونه، شخص مریض چه بخونه؟ نمازش رو بخونه، رسما امام اجازه داده. حدیث سه بار مذکور، همین باب یک، حدیث سه روایتی است که باز دوباره مرحوم کلینی نقل میکنه به اسناده، انه یعنی از علی بن ابراهیم، ان ابی یعنی ابراهیم بن هاشم، ان ابن ابی عمر، حدیث سوم یادداشت کنید، سوم هم باب یک، ان جمیل بن دراج ان الولید بن صبیح با صاد قال حممت بالمدینه یوما فی شهر رمضان. آقای ولید میگه که من روزی در مدینه مریض شدم، تب کردم، همان تو بالمدینه یوما، یه روزی در مدینه من تب کردم، اون روز چه روزی بود؟ یوما فی شهر رمضان، ماه رمضان بود. فبعث الی ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق سلام الله علیه برای من یک ظرفی فرستاد. فبعث الی ابو عبدالله بقصعت، قصعت قاف و صاد و عین، یعنی ظرف هایی که توش جنس میذارن، وسایل میذارن، بشقاب میذارن، اینا مثل سینی ما تعبیر میکنیم، این سینی ها رو میگن قصعه. میفرماید فبعث الی ابو عبدالله بقصعت، به یک سینی بر ما فرستاد، مجمع فرستاد، فیها خلون و زیت، یه مجمعی فرستاد برای من که در او سرکه بود و زیتون. حضرت صادق اینو برای من فرستاد و بعث الی ابو عبدالله به قصد فیها خلون و زیت مقام. حضرت فرمودن که افطر، روزت افطار کن، یعنی مریض هستی تو، چه روزه گرفتی؟ افطر و صلی و انتقاید، افطار کن و بنشین نماز تو نشسته بخوان. این برای خدا اگه مریض بوده حضرتش برمیده تو نشسته نماز بخوان، این هم جز عدله است که آدم مریض میتونه نماز رو نشسته بخونه. حالا روز دیگه بسه. غفر الله علیکم ان شاء الله.